بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. گفته بودیم به نسبت میان فلسفه و اسلام در نقطه رشد و تکامل. از حیث روش تأثیراتی که اسلام در فلسفه داشته و میتونسته داشته باشه رو عرض کردیم. رسیده بودیم به از منظر محتوا. آدرسی دیروز دادیم، صفحهش اشتباس درست کردیم. شاید متحری گفته که از 200 مسئله به 700 مسئله رسیده. روش رالیس جلدی صفحه 14 بودی نقطه دوش صفحه 14. و بعد این نکته رو بحث کردیم که گزاره‌های وحیانی، گزاره‌های دینی برای یک فیلسوف مسلمان چون انگیزشی صرف نیست بلکه واقع نما هست، واقع رو نشون میده، لذا آموزه‌های دینی وحیانی مسئله ساز هست برای فیلسوف، مسئله ایجاد میکنه یا مسئله رو به شکل دیگری ترسیم میکنه براش، و اینها باعث میشه که مباحث فلسفه که با ابزار فلسفی و عقلانی پیاده میشه به شکل دیگری سامان پیدا بکنه. چند تا نمونه مثال زده بودیم، مثلا تکامل برزخی رو مثال زدیم، حدوث زمانی رو مثال زدیم، یکیش هم بحث معاده، معاد جسمانی. خب در بحث معاد جسمانی اون چی که ما در فلسفه مشاع داریم، حالا باید بیشتر دقت بشه راجع به فلسفه وارداتی که چه مقدار از مباحث معاد منتقل شده. ولی در فلسفه مشاعی این در واقع اولین شکل از فلسفه که در میان فیلسوفان ما به تبعیت از فلسفه ارسطو پیش آمد، در بحث معاد، در قسمت معاد جسمانی دچار مشکل بزرگ شدن. یعنی هر کاری کردن که از منظر عقلانی و فلسفی معاد جسمانی رو تثبیت بکنن موفق نشدن. و دیروز عرض کردم این شجاعت مهمی از ابن سینا بود که این جمله رو مطرح کرد. این خیلی خوبه که صاحبان درجه اول علوم و فنون بن‌بست های یک علم رو بیان اعلام بکنن. این باعث میشه که کسان دیگری که بعدا میان متمرکز میشن در همون قسمت و با کار بیشتر در اون قسمت یواش یواش میبینید راههایی باز میشه. ابن سینا این کار رو کرده. در بحث معاد جسمانی ابن سینا یک شخصیت قابل توجه است، یعنی قابل مطالعه است. نبوغ سرشارش و عظمت علمیش در همون سنین ابتدای نوجوانی و جوانی و سیطره و هیمنه دانشیش در اون روزگار رو به کسی باج نمیده. این توی این مسائل علمی و اینها در همه این علوم و فنون کسی باج نمیده. ولی ایشون وقتی در بحث معاد جسمانی میره حل و فصل نمیتونه بکنه، اعلام بن‌بست کرده، یعنی گفته که فلسفه ما نمیتونه این بخش رو حل کنه. من از منظر فلسفه نتونستم این حل کنم، گرچه چون دین میفرماد قبول دارم، ولی نتونستم فلسفیش بکنم، با ابزار عقلانی فراوریش بکنم. خیلی این حکایت تاریخی مقدمی خیلی نکته توش نهفته شده، از ابعاد مختلف قابل استفاده است. خب بعد یواش یواش ببینیم که مسئله معاد جسمانی یک مسئله هست در بحث‌های فلسفی. دین از یک جهتی ظاهر آیات و روایات بحث معاد جسمانیه. فلسفه می‌بینی که نمی‌تونه راه حل و فصل بکنه. یواش یواش می‌بینید که فیلسوفان دست به کار می‌شن تا بتوانن ابعاد قضیه رو شناسایی بکنن. میرسه نوبت به صدر المتعلمین شیرازی. ملا صدرا در معاد اسفار همون نگاه بفرمایید اینا رو آدرس هایی که بعدا وقتی رسیم به حکمت متعالیه اینا رو عرض خواهیم کرد. در اونجا بحث معاد اسفار همون اولش توضیح میدی که من اگر تونستم معاد جسمانی رو حل و فصل عقلانی بکنم به مشکات نبوت و با استفاده از و تدبر در آیات و روایات تونستم این مشکل رو بردارم و مسئله رو عقلانی و فلسفی بکنم. معنیش این نیستش که این دین رو آورده اینجا، بحث این نیست. دین داره عمل میکنه تو فلسفه، ولی فلسفه کار خودش رو به پیش میبره. بزنید تو بحث مواد جسمانی از متعلمین میخواد بگه من مواد جسمانی رو حل و فصل کردم، حالا تا چه میزان موفق بود موفق نبود، آیا حل و فصلش درست هست، اون بحث دیگه ایه. ولی ایشون این راه رو طی کرده تا به اینجا رسیده. لذا ما اینجور نمونه ها زیاد داریم. یواش یواش میبینیم فلسفه اسلامی در سیر تکاملی خودش به مرزی رسیده که به تعبیر بعضی ها که واقعا هم همینجوری برداشت خوبی هم بکردن این برداشت رو داره که فلسفه ما یواش یواش شد فلسفه نبوی و بعد شد حکمت شیعی. یعنی ایشون اساساً مباحثی که در حکمت متعالیه میگذره و اون چرا که در عرفان نظری در نهایت پیش اومده اصلا اسم میذاره، میگه این حکمت شیعیه، این فلسفه نبویه. چی میخواد بگه ایشون؟ درست خود برای دیگران هم مسلم بود، میتونه این عنوان گذاشتن مهمه. یعنی فلسفه در نقطه رشد و تکاملش الان به جایی رسیده که شما کاملا وقتی تو فضای این فلسفه نفس میکشید، تو حکمت متعالیه که نفس میکشید، کاملا احساس دینی دارید، کاملا احساس اسلامی دارید. یعنی اینجوری که یک حرفایی داره زده میشه که از فضای دینی بدوره. نعمت بزرگی به تدریج در فلسفه مخصوصا حکمت متعالیه پیش اومده. یکی از مشکلات بغرنج، یکی از مسائل سهمگین روانی روحی که در غرب پیش اومد احساس تناقض علم و دین و دل بوده، بیچاره کرده رده های مختلفی از فرهنگ هایی رو که در اونجا شکل گرفته. همیشه این دغدغه ها ما توجه به اینو نداریم. اگر انسان یک زمانی احساس تنافی میان دین و عقل بکنه که این احساس تنافی به نحو جدی و گسترده در غرب اتفاق افتاد، خب میدونید چه وضع بغرنجی برای مؤمنان، دینداران و امثال اینا پیش میاد و با چه مشکلاتی اینها تونستن راه ایمان رو مثلا باز کنن و بیان راه ایمان با عقل جدا هستش تو فضای دین مسیحی، دین تحریفی که داشتن و با فضای عقلانیت که نمیتونستن حل و فصل کنن. خب این مشکل جدیه. از یک سو فضای شهود، دل، عرفان، ذوق با دین و با عقل رو اینا نمیتونستن هماهنگ بکنن، ولی شما تو فضای اسلامی، فلسفه اسلامی و حکمت اسلامی که حرکت میکنید، وقتی میرسید یواش یواش به حکمت متعالیه، هیچ گونه احساسه، نه اینکه میخوام بگم تطابق کامل است، این رو چیزی ادعا نداره، احساس تنافی میان عقل و دین وجود نداره. و اینکه بگه هنوز عقل ما بهش نرسیده، یعنی کاملا بنیادها رو هماهنگ میبینه، روش ها رو در تضاد با یک دیگر نمیبینه، روش عقلانی، روش دینی، روش شهودی اینا رو در تضاد نمیبینه، همه میخوان یک واقعیت نشون بدن منتها با درجات مختلف. تا حدود زیادی این راه ها توانسته ما رو به نقاط مشترک و متحد برسونه. تو برخی از جزئیات اینها هنوز مسیر باقی هستش و آدم احساس میکنه این فضا میتونه حرکت بکنه. احساس دلنشین هماهنگی بین دین و عقل، فلسفه و شهود و امثال اینها کاملا از فضای حکمت اسلامی در نقطه اوجش در واقع کاملا استفاده میشه. و به همین ترتیب ممکنه که در تحقیق و تتبع معلوم بشه که وقتی دین تو محتوای فلسفه اثر گذاشته، تو دستگاه و ساختار فلسفی هم توانسته دستکاری هایی بکنه و طبیعتاً مباحث به نحو دینی تر شدن سوق پیدا کرده در فلسفه اسلامی. خب این چیزی بود که در نقطه رشد و تکامل در مساس میان فلسفه با دین و اسلام خواستیم عرض بکنیم. نقطه سوم در جهتگیری های کلان و جزئیه. خب طبیعتاً از بحثایی که تاکنون گذراندیم این نقطه هم واضح و روشنه، دیگه نیاز به استشهاد و بحث اینها نداره. یکی از جاهایی رو که ما میتونیم تأمل بکنیم تا نسبت میان یک فن، یک علم با دین و اسلام رو بسنجیم تو جهتگیری های کلان در کل اون فن و علم و جهتگیری های جزئی در تک تک مسائله. ما همون مثالایی که تازه زدیم، بحثایی که پیاده کردیم، همه اونها شاهد بحث ما هست که جهتگیری کلان فلسفه به سوی اهداف متعالی دین هست و جهتگیری های جزئی تو تک تک مسئله. مثلا یکی از مسائل بسیار مهم در فلسفه که در فلسفه اسلامی هم مطرح شد بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیته، که مثلا بعضی ها بندگان خدا آقا اصالت با وجود با جو ماهیت باشه چه فرقی داره، و این بحث چیه الان 600-500 سال هی من اصالت با وجود است یا با اصالت با ماهیته. این به خاطر عدم ورزیدگی در مباحث فلسفیه، نمیدونی که اثرش در الهیات مشخص تا چه میزانه. وقتی اصالت وجود با تصویری که صدر متعلقین در حکمت متعالیه میکنه با همه ابعادش روشن میشه، چه معضلات بسیار دشواری در مباحث الهیات مشخص، در بحث توحید، در بحث صفات واجب الوجود، نسبت واجب با صفات، صفات با یک دیگر و امثال این مباحث به راحتی حل و فصل میشه و عمر سنگین پیدا میکنه. حالا در تک مسئله، اما بحث اصالت وجود، ببینید جهتگیری ها به چه سمت و سویی هست. ما قبلا شد در همین بحث تعریف کردیم، اگر زوایای بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و کیفیت تحقق ماهیت در کنار وجود و اسماء و صفات در کنار وجود دقیق حل و فصل بشه، تقریبا باید بگیم گرهگاه های اصلی معارف در الهیات مشخص و در عرفان حل و فصل شده و اون مشکلات بسیار بغرنجی که احساس میشه اونها در واقع برطرف شده. پس ببینید هم جهتگیری های کلان هم جهتگیری های جزئی در مسائل باید تغییر بشه. این بحث مثلا این بحث تشکیل یا بحث دیگر اینا نگاه بکنید سمت و سو نتایجی که در نهایت گرفته میشه، ببین اینها تا چه حد میتواند رو در سوی دینی تر شدن و تحلیل و تبیین آموزه ها و مفاهیم دینی باشه. حالا مثلا شما ببینید همین بحث عقول و مفارقات که طرح میشه، که با زبان دین ما از اونها یاد میکنیم به فرشتگان، ملائکه. خب با زبان دین میگیم ملائکه، تبیین و تحلیل عقلانیش رو ما تو فضای عالم عقل، عقول، این مثال زیاده ها، همین بحث عالم مثال. اگر یکی از آیون بخواد این رو پیگیری بکنه که طرح عالم مثال، عالم مثال گوشه و کنار بوده، ولی اون کسی که عالم مثال رو در حد گسترده تر کرده شیخ شاخ، چون خودش مقرر سفر در عالم مثال داشته و ابعاد قضیه رو خوب باز کرده، بعدا در میان عرفای اسلامی و حکمای اسلامی خیلی پخته تر شده. طرح عالم مثال ببینید تا چه میزان در حل و فصل آیات و روایات به ما کمک میکنه، چقدر از روایات با بحث عالم مثال حل میشه، مشکلاتش برطرف میشه. ما در قوس صعود بحث بعد از مرگ، بحث معاد، بحث معاد جسمانی، بحث تنعماتی که در بهشت هست، عذابهایی که در دوزخ هست، اینا رو چجوری حل و فصل کنیم؟ ببینید عالم مثال چقدر گره ها رو باز کرده. اگر این نبود ما می‌خواستیم چیکار کنیم؟ اینا رو به چه شکل حل بکنیم؟ یعنی اون وقت دین با برداشت سطحی که ازش میشد یک امر تقریبا نامعقولی که فقط باید بهش ایمان آورد. این توجه بکنید، یه امر نامعقولی، آدم مرد رفته اون شرطه و بعد مثل الان بعضی ها میگن که انسان همین جسم است، تمام که دفت دیگه، همین از این اخباریون اسلامی ما همین جسم فقط بعد از متکلمین همین جسم است، دیگه فضای دیگری وجود نداره. ببینید اصلا با روح شریعت این همخوانی داره؟ چیکار باید کرد؟ این همه آیات روایات اینا رو چیکار کنیم؟ بس ما بعضی از متکلمین حرفا میزنن، بعضی از متکلمین اخباری گفتم، بعضی از متکلمین حرفا میزنن. خب این فضای عقلانیتی که به واسطه تبیین فلسفی عالم مثال شده، عالم مثال کجا قرار داره، خصوصیاتش چیه، قوس نزولش چیه، قوس صعودش چیه، چه چیزهای اونجا صورت سازه، چه چیزهای اونجا روح سازه، ارتباط روح و بدن در اونجا چیه. خب همه این حرفا رو میبینید که کسی که مسلح دین باشه چقدر راحت میتواند آیات اینا رو حل فصل. پس ببینید هم تک تک مسائل جهتگیری هاش به این سمته، هم کل فلسفه اسلامی جهتگیریش اینجوری. نقطه دیگری که در مقایسه نسبت فلسفه با دین و اسلام باید روش تدبر کرد در بحث میزان‌های ارزیابیه. ما تک تک اینا رو راجع به عرفان به جمله پیاده کردیم، حالا الان داریم راجع به فلسفه پیاده می‌کنیم. خب هر علمی برای خودش میزان‌هایی داره، این میزان ارزیابی داره. وقتی جلو میره با یک سری محک‌هایی می‌سنجیم کجاش درسته، کجاش مثلا نفس، عرض، ادبیات، علوم تجربی، طبیعی، هر چی بگید همین جوریه. هر رشته علمی و هر فنی عوامل ارزیابی داره. عوامل ارزیابی فلسفه چی؟ خب در رأس عوامل ارزیابی چیه؟ ابزار عقلانی منطق. اون خیلی واضحه و روشنه و این اصلا هویت فلسفه به این هست. ما مرتب بحث‌های فلسفی که پیش میریم خودمون میخوایم ارزیابی بکنیم، یا دیگران میخوان راجع به فلسفه ما ارزیابی بکنن، یا ما میخوایم راجع به فلسفه دیگران ارزیابی داشته باشیم، از روش عقل و منطق استفاده میکنیم. این یکی از نقاط، یکی از محورهای ارزیابی که اصلا هویت فلسفه بهش هست. یک ملاک من دیگه منطق دیگه میتونه حالا منطق یا تعدیل بشه، منطق روش اندیشیدن، حالا اون چی که تالا رو فهمیدیم ایناست، ممکنه چیزای اضافه بشه، ممکنه تعدیل بشه، فرضی کرده. خیلی نقطه دوم شهود هست. معیار ارزیابی که به عنوان شهود باشه به تدریج در فلسفه اسلامی مطرح شد که ما در جلسه قبل به تناسبای دیگه این بحث رو آوردیم، از شیخ شاه جدی شد. یعنی هاش این آیون به این نتیجه رسیدن که مباحث بحثی که پشتوانه شهودی نداشته باشه یا پشتوانه شهودی مخالفش باشه ارزش چندانی نداره یا اصلا ارزش نداره، چون مسلم شد برای آیون که علم حضوری برتر از علم حصولی. ما در فلسفه با خردورزی عقلانی در نهایت علم الیقین رو درست میکنیم، ولی در شهود ما به عین الیقین یا عقل الیقین میرسیم. یکی از دعواهایی که عرفا با فلاسفه دارن همین نکته است. اون برداشتی که شما دارید ضعیف‌تر است از برداشت شهودی، برداشت بالاتری هم وجود دارد. این بحث هست. مثل اینکه شیخ اشراق میگه، شیخ اشراق در فلسفه‌اش داره، الان ما همین عبارت ها تو ذهن ما هست، چون بنا نوشتم که نزیان دیگه آدرس ها رو نه. مثلا شیخ اشراق میگه که همین تو مقدمه حکمت اشراق هست، شیخ اشراق میگه که اگر اشتباه نکنم شیخ اشراق میگه من اینایی رو که میگم یافتم خودم، یعنی سفر داشتم به عالم مثال عوالم رو دیدم، ولی در فلسفه هستم الان، همون که نمیتونم بگم من شهود کردم پس شما قبول کنید که باید با ابزار فلسفی جلو برم، استدلال رو دارم مطرح میکنم، مواردی دارم پیش میکشونم. یه بحثی ما داریم که اگر کسی به شهود برسه و بعد بخواد استدلال بکنه این چقدر موفق تر از دیگرانه، کسانی که شهود نکردن و بخوان استدلال کنن. مثلا فرض کنید مثلا ابن سینا در یه فضاهایی، یه کسی شهود کرده و میخواد استدلال کنه، یه کسی شهود نکرده و میخواد استدلال کنه، ببینید فرقشون چقدر زیاده و اون شهود چقدر کمکش میکنه. علاوه بر این تعبیری که میرسیم وقتی به حکمت شاهزیم، ایشون میگه اگر مباحث بحثی با پشتوانه شهودی تأمین نشه، اگر کسی مباحث بحثیش رو با پشتوانه شهود تأمین نکنه، سیل ابا به شکوک، به زودی شک و شبه ها با او بازی خواهد کرد، یا در بعضی مصحف بازی خواهد سیل لبو، یعنی شک و شبه ها بر او غلبه خواهد کرد. فلسفه ما یواش به این سمت سو رفته و مسئله شهود رو یکی از ملاک‌ها و معیارهای ارزیابی قرار داده. یعنی اگر با یک شهود مسلم، شهود مسلم برخورد بشه که مثلا عالم عقل اینجوریه، اون این یک ملاک ارزیابی است برای فیلسوف، برای فیلسوف مسلمان به تدریج اینجا افتاد. فیلسوف مسلمان در بحثاش وقتی می‌بینه به جایی میرسه که با اون شهود چیه؟ مخالفه، میفهمه یه جایی در تنظیم استدلال‌ها دچار اشکال شده، مجددا برمیگرده، برمیگرده این مسیر اشکال میکنه، اصلاح میکنه. مسیر رو اسلام میکنه. اونی که عرضه میکنه فلسفه است، همون بحث ایست که اینم بحث شهود. یه ملاک ارزیابی دیگر است که الان محل بحث ما زمان دینه. در عرفان سنجه بودن بحث دین بسیار گسترده است. اگر کتب عرفانی رو دوستان یه ورقی بزنن پر است از استشهادهای دینی. اصل کار در عرفان شهوده، توجه کنید، ولی با این حال میبینید که دم به دم دارن استشهاد میکنن به آیات و روایات و به نحو مستقیم، و اصلا فضاشون این نیست که من بحثم تمامه، نه، خیلی جدی با دین به نحو روشن، یعنی به نحو تصریحی، همونی که بیشتر ما انتظار میگیم مثلا سریمونی که فلسفه باید اینجوری باشه از ارسان کرد فلسفه، مثلا بعضی ها که میخوان ایراد بیان به فلسفه اینه که آیات روایات خبری در فلسفه نیستش، فکر میکنم هر جمله ای گفته باید بگه مثلا لأن الله تعالی قال کذا، یا این که فلسفه نمیشه، که این میشه الهیات نقلی. ما دیگران تلاشمون در این جلسات این بود که فرق بذاریم بین الهیات نقلی و فلسفه. فلسفه چیزی است، الهیات نقلی چیز دیگر. در فلسفه این نحوه استشهادها و استدلالهای مستقیم به این شکل با این گستردگی این سوال عرض میکنم که چی جوری هست. خب به این مقدار نیست، خیلی کمتر از این به نحو مستقیم آیات و روایات رو میارن. اما پشت صحنه کار فیلسوف، شریعت به عنوان یک ملاک و معیار جدی اونجا وایستاده. یعنی فیلسوف مسلمان وقتی که داره بحث های فلسفی رو پیش میبره، همیشه یک چیزی که تو ذهنش هست چیه؟ شریعت و دین، مسلمات، اونایی که به نحو قطعی هست، روح اصلی دین، حقیقت دین، بنیادهای غیر قابل انکار، غیر قابل تردید، اونها در ذهنش هست. مثل این که یک کتیبه جلوی روش هست به نام کتیبه دین پشت سر ذهنش، یعنی بدون این که اون رو بروز بده، بیاره نشون بده، چون میشه الهیات نقلی، بدون این که اون کار رو بکنه اینجا وایستاده، مرتب داره کار میکنه. لذا شما میبینید فلاسفه مسلمان ما فرض می در بحث معاد هیچ وقت شده که در فلسفه اسلامی به اینجا پیشته بشه که معادی در کار نیست؟ اصلا برای فیلسوف مسلمان اصلا معنا نداره این، اصلا این حرف معنا نداره، چون گزارای دین رو مطابق با واقع میدونه. معاد جدی، من هر جور که دارم مباحث فلسفی رو پیش میکشونم اگر غیر از نتیجه معاد داد، فیلسوف مسلمان میگه این یه جاش اشتباهه، اشکال داره، برمیگرده. اینقدر از بنیادهای عقلی سر کار فلسفی محض میکنه، ولی چی بهش میگی که داری راه خطا میری یا راه درست داری میری؟ یکی از چیزها، یکی از چیزهای مهم چیه؟ شریعت هست، بحث توحید، بحث صفات باری تعالی، نمونه های فراوان تو این مسئله وجود داره، مثلا اونایی که بسیار اساسی و مهم در دین هستش به این شکل داره عمل میکنه. پس دین به عنوان سنجه های ارزیابی برای فیلسوف هست، اما پشت صحنه یک فیلسوف عمل میکنه، پس این هم به عنوان در واقع بله، این که از منظر ملاک ها و معیارهای ارزیابی فلسفه ما با دین در مساس هست و ارتباط باش داره، و از این حیث هم ما میتونیم اسلامی بودن یا آدم اسلامی بودن فلسفه رو مورد سنجش و مقایسه قرار دیم. این چهار نقطه‌ای بود که ما می‌خواستیم بررسی بکنیم. نتیجه ای که الان می‌خوایم بگیریم و طبیعتاً گرفته شد این استش که فلسفه ما کلام نیست. این اون فلسفه که ما داریم این رو عرض کردیم، با همه رنگ و بویی که از اسلام داره، با همه مساسی که با اسلام داره، با همه چیزایی که گفتیم در همین چهار نقطه، هیچ وقت کلام نمیشه، فلسفه فلسفه است، ولی آنچنان درگیر با دین و اسلام هست که حقیقتاً میشه بهش گفت اسلامی و دینی. ما انشاءالله امروز نمیرسیم، ولی جلسه بعد طرحی که شهید مطهری در تبیین اسلامی بودن علوم از جمله فلسفه رو عرض خواهیم کرد، بیش از اون چه که ایشون فرموده میتونیم ما فلسفه رو اسلامی و دینی بدونیم. کما اینکه در این چهار بخش خواستیم ابعاد عمیق‌تری از این بحث باز بشه. خیلی خوب، یک مسئله دیگه‌ای رو حالا باز بکنیم، این هنوز از بحث اسلامی بودن فلسفه اسلامی خارج نشدیم، یک طرح دیگری رو بریزیم، این طرح رو دوستان ببینن چه جوری هست. ببینید، ما در بحث‌های سابق عرض کردیم عرفان اسلامی خواستگاه اولیه‌اش خود اسلام، یعنی نتیجه‌ای که الان تقریبا به نحو یقینی همه بهش معتقد هستن این نکته است. این یعنی چی؟ یعنی یک سری مؤلفه‌هایی از حیث معرفتی و عملی در قرآن و روایات وجود داشت که اینها تحریک کرد ادعی رو که این استعداد رو دارن. ببینید، اسلام یک حقیقت جامع است. اسلام یک حقیقت جامع است، یعنی از سیر و سلوک و ریاضت، از معارف بلند، از نمیدونم علوم مختلف، از حکومت، از سیاست، از نمیدونم زندگی متعارف، از زندگی اعتبار بخشیدن به زندگی، همه چی توش نهفته شده به نحو شگفت‌آوری، اینها به همدیگر دوخته شده. اصلا اعجاز قرآن و دین در همینه، یعنی بالاترین سطح اندیشه‌ای که برای بشر میسور بود، ما که میگیم در دین هست، این اعجاز به این معناست. توحید رو با دنیایی ترین امور با هم دیگه به نحوی هماهنگ کرده که احساس تضادی وجود نداره. توحید رو با دنیا رو با آخرت به نحوی پیوند زده که احساس تنافی وجود نداشته باشه. اسلام یک حقیقت جامع و همه جانبه است. الگوی اصلیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه معصوم علیهم السلام هستن در طراز اول. خب، اما کسانی که به عنوان مسلمان در این امت ختمی هستند، همشون صاحب چنین استعداد جامعی نیستن که اسلام را به همه هویتش داشت. افراد مختلفند. ما کسانی رو داریم که خیلی خودشون رو تلاش کردن به این سطح جامع برسانن، خیلی خوب، خیلی عالی، خیلی عالی. اما همشون که اینجوری نیستن که. لذا شما یواش یواش می‌بینید شاخه شاخه میشه. یکی از اسرار شاخه شاخه شدن اینه. حالا ما ابعاد مختلفی رو میتونیم بررسی بکنیم. یکی از ابعاد شاخه شاخه شدن، یکی رفته فقه، یکی رفته مثلا فرض رو دارم میگم حکومت، یکی رفته تو بخشای دیگر. خیلی از بخشا در دین هست که ما اصلا سراغش نرفتیم. خیلی از بخشا در دین هست که ما اصلا سراغش نرفتیم. بسیاری از علومی که الان در دنیا وجود داره، بعضیش درسته، خیلیش غلطه، مبانیش اشتباهه، ولی تحقیقات گسترده و خوبی هم صورت گرفته، اینا زمیناش در دین وجود داشت. منتها این زمین ها موجب تحریک مسلمان ها به طرف ایجاد اون شاخه علمی نشد. در حالی که دین تشویق میکرد که اینجوری بشه، اینجوری نشد. حالا یا به خاطر این بود که تربیت عمومی اجتماع رو از دست معصومین گرفتن، یا هر چیز دیگر، الان و عوامل مختلف نشد که در واقع اینها بروز پیدا بکنه. ما چیز زیادی داریم. همین اصل اطلب العلم ولو بسین چیز شوخی نیست. اینکه العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، علم دو قسمه، علم دین و علم بدن، این برای ما معنا داره. یعنی علمی که به بعد خاکی انسان مرتبطه، علمی که به بعد روحی انسان مرتبطه، همه شاخه‌های علوم رو در بر میگیره. خب این چیزا هست در دین به نحو گسترده. نه تنها اون سرشاخه‌هاش وجود داره، بلکه در هر شاخه ما گزاره‌های متعدد، بعضی ها کم، بعضی ها زیاد، ما در دین داریم. ببین، مسلمان‌ها تعقیبش نکردن، مسلمان‌ها تعقیبش نکردن. خب، یکی از اسرار شاخه شاخه شدن همینه. بعضی ها استعدادشون و ظرفیتشون در همین حده که فرض کنید بحث‌های جدلی و کلامی و امثالی نداشته باشن، میرن تو این سمت و سو، درسته؟ بعضیشون استعدادشون این هستش که برن تو سمت و سوی مباحث معرفتی و سلوکی و عملی. البته بعضی که حالات جامعه دارن جداست. مثلا شما نمونه زیاد داریم، مثلا کمیل رو نگاه بکنید. کمیل ساختار وجودیش چیه؟ این هستش که با امیرالمومنین متصل بشه از جهت، از جهت بحث معارف، درسته؟ از جهت بحث معارف. ولی اگر حضرت امیرالمومنین بیاد کمیل رو فرماندار یک جا بکنه، چی میشه؟ خراب میکنه. خراب کرد دیگه، مشکل به وجود آورد. کمیل فرماندار یک جا، ولی اگر فرض کنید که مالک اشتر رو اگر بکنه، فرض کن حاکم کل دنیای اسلام اون روز، کاملا خوب میگردونه، اونجوری که واقعا مرضی نظر امیرالمومنین باشه و اسلامی باشه، میتونه. ولی مالک اشتر تو این فضاها دیگه نیست که حدیث حقیقت رو فرض کنید که امیرالمومنین بهش بگه. یا اون سوالات عمیق رو کامل از امیرالمومنین داشته باشه و اون جوابهای عمیق رو بشنوه. افراد اشخاص مختلفن، افراد جامعه خیلی کم پیدا میشن، اینا باعث میشه شاخه شاخه میشه. ما واقعا دیدیم در اسلام مؤلفه های وجود داره که کسانی رو که به فضای سلوک و ریاضت و خودسازی و معنویت و به این چیزها علاقمند هستن، اشخاص جامعه رو همیشه داشته باشید، به این سمت کاملا اونا رو تحریف میکنه به طرف چی؟ به طرف این فضا. من برای دوستانمون در جای دیگه عرض کردم ما یه چند تا گزاره دینی رو در کنار هم بذاریم، این یعنی عرفان عملی، عرفان عملی غیر از این نیست. حالا در جای خودش باید عرفان عملی معنا بشه، بعد معلوم میشه وقتی این چهار تا کنار هم بذاریم. یک، ففر رو الالله، این رو داریم، یعنی بحث حرکت، بحث این که ما یه جایی هستیم، هفت سالا یه جایی، مبدعی داریم، مقصدی داریم، باید بهش برسیم. ففر رو الالله، یک. دو، بحث صراط مستقیم، صراط. عرفان عملی بحث پیمودن طی طریق، طریق مطرح دوش، خب بحث صراط رو ما تو دیگه میداریم. بحث سبل، صلائق مختلفی که در این صراط مستقیم ممکنه پیاده بشه، بحث سبل رو داریم. و بعد بحث چی؟ تقرب الالله، و در نهایت بحث لقاء الله. خوشونه غیر از عرفان عملی همین، حرکت به سمت خدا، تقرب و لقاء الله. پس ببینید ما در دین چیزه روشنی داریم که میتونست براحتی عرفان عملی رو درست بکنه. تو فضای عرفان نظری هم همین، تو مباحث معرفتی بسیار سنگین است، بیش از این مقدار. در فضای کلام همینطور، عرض کردم در همه جان یک اصلی ما داریم، یک اصلی ما داریم، این اصل متاسفانه یه مقداری بهش غفلت شده. این روایت دو سه جور نقل شده، علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، یا و علیکم ان تفریع، درسته؟ این اصل مهمیه، روش تدبر کردیم، لازم بود واقعا این یکی از اصول اساسی معرفت دین باشه. یعنی تو اصول فقه، حالا اصول فقه چون فقط منحصر به فقه شد، آیون این روایت فقط در همین شاخه استفاده کردن، توجه کردید؟ مانان همین روایتی که عرض کردم، این رو فقط تو کجا استفاده شده؟ تو فقه استفاده شده، علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، ما اصول رو میگیم شما خودتون تفریع بکنید. تو فقه ببینید چقدر خوب شده، چقدر گسترده شده، چقدر کار رو پیش برده، درست؟ ولی فقط این اصل منحصر به فقه که نیست، علینا الغاء الاصول، ما دین جامع است، همه چیز داره، در همه چیز ما اصول رو الغا میکنیم. بعضی ها برداشتون اینه، این تصور توجه داشته باشید، برخورد میکنه زیاد، بعضی برداشتون اینه، ما وقتی میگیم همه چیز در دینه، درسته؟ همه چیز، هر چی میگه دنبال چی میگردی؟ همه چیز تو قرآن هست، شما دنبال چی میگردی؟ همه چی تو علوم اهل بیت هست. همین حرفایی که میشنویم ما، با اینجا باید گفت که لعنت بر منکرش، قطعا همینجوری هست، همه چیز تو علوم اهل بیت و روایات اهل بیت هست. اما چجوری هست؟ ما فکر میکنیم تا میگیم اقتصاد اسلامی، فکر میکنیم امام صادق علیه السلام از اول اقتصاد اسلامی تا آخر اقتصاد اسلامی باید بر ما بگه، فکر میکنیم سیاست اینه از اول تا آخر بگه، تمام ریزکاری ها، تمام فروض، تمام شاخه ها، تمام بنیاد. اینجوری نیستش که، اگه اینجوری باشه باید در حوزه ها رو تخته کرد، در علم رو باید تخته کرد، میگیم آقا تمام شد دیگه، همین روایات هست و الان همدار کامپیوتر هم که شده و هر مسئله بزن مسئله در میاد دیگه. اینجوری که نیست. اگر ما این برداشت داشته باشیم، در واقع باید بگیم که نه، خیلی از علوم هست که در اسلام و سرخه یه باید قبلنشینی بکنیم دیگه، اول یه چیزی میگیم بزرگ، بعد یه باید قبلنشینی بکنیم. همین ها رو باید ما میگن، حالا شما با فضای دانشگاهی این همه چه آشنا هستید، شما از اول اینو گفتید و الان چی شد اینه یکی یکی دارید ولش میکنید، این یکی ولش میکنید، با اینا رو ما میگن. برداشت اولیه برای بعضی ها و سطحی این هستش که ما فکر میکنیم مثلا در روایات اهل بیت آقا هر چی میخوایم، بله واقعا همین جور هست، اما چجوری هست؟ از باب علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا توش هست، بعضی از تفریعات اومده اما نه همش، بعضی اوقات فقط یک نیش قلم ما داریم، حالا اون مقداری که به ما رسیده. در آیات قرآن لازم نیست یه بحث خیلی مهم رو 15 بار تکرار بکنیم، نه، یه بار یه گوشه ما مثلا یه جایی بحث، حالا که همین یه آیه فقط یه آیه باشه، با آیه شوخی که نیستش که یا آیه هست و دامنه داره بس گسترده هست یا بر یا آیه یا یک روایت ما الان تمام فضای ولایت فقیه و حکومت اینا همه رو بند چی کردیم از حیث روایت بند یکی رو روایت کردیم درسته؟ حالا بحث دیگه هم در این زمین داریم هست امام تو رسالی بحث دیگه کرد حالا در هر صورت این اینجوری است که علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا ما همون حفظ که ادبیات میخوندیم مگه ما نمیگفتن ابوالاسود دهلی اومد پیش امیرالمومنین علی علیه السلام و عرض کرد که زبان عربی داره خراب میشه فهمون چرا گفت این عجم ها اینا اومدن بعد اینا خوب نمیتونن عربی صحبت کنن کلمات خودشون رو قاطی کردن با کلمات ما اصلا نمیشه فهمید اینا چی دارن میگن عربی صحبت میکنن ولی نمیشه فهمید اینا چی دارن مثلا الان حرف عربا ما نمیفهمیم چی میگن اینا مثلا هم کتابت های جدیدشون رو ما متوجه نمیشیم حالا اونا اشکال میگن که شما خیلی قدیمی هستید اینو میگن حالا ما از این ولی اشکال بهشون میگیریم که شما از زبان خالص عربی دور شدید این اعتراض کرد امیرالمومنین چیکار کرد امیرالمومنین دید مستعده این یه ذهنش رفت به طرف زبان و لغت و حفظ دید مستعده بهش سه چهار تا جمله گفت این از باب علینا القاء الاصوله الکلمتو اما اسم و فعل و حرف و تک تک اینا رو معنا کرده نمیدونم فا کل و فاعل مرفوع دو سه جمله گفته یه همه ادبیات شده ولی ببینید چی شده سر آخر علینا القاء و چون عرب زمینه شو داشته زمینه اول اون عرق در واقع روی این که عربیت حفظ بشه و بعد اینکه از اول خودشون شاعر و ادیب و تو این فضاها بودن این فضاها زمینه ها بوده گرفتن ببینید چقدر گستردش کردن و چقدر همه زوایا در اومده شده صرف شده نحو شده معانی نظام ما مبدع ادبیات عرب رو که میدونیم امیرالمومنین میدونیم با الغای فشار جمله علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا ما نباید انتظار داشته باشیم که مثلا در سیاست در اقتصاد در جامعه شناسی در روانشناسی از اول تا آخر ما تو این بخش زیادتر از اونچه که در ادبیات هست داریم بسیار زیاد مبانی داریم ریزیکاری ها داریم حتی گاهی ساختار احساس میشه ولی معناش این نیستش که ائمه معصوم جان همه چیز اصلا معنا نداره اصلا ظرفیتش تو اون بستر وجود نداشت شرایطش نیست و در واقع خیلی از چیزهاست که در اون بستر و اون شرایط نمیشه از این باب و علینا الغاء الاصول خب باید مسلمان تحریک بشن برن دنبالش و این بحثا رو گسترش میدادند و خیلی از جهار چی شده؟ غفلت شده من اینجوری تعبیر میکنم یعنی وقتی پیامبر میگه اطلب العلم ولو بسین درسته؟ این امر اطلب یا اطلبو خودش اعتبار بخشیدن به علوم طبیعی و تجربی هست اینکه بعضیا دنبال این میگردن حتما شنیدید که علم مثلا اینجوری گفته میشه حالا تو درس اخلاقی اشکال نداره علم یعنی علم دین خب درسته علم برترینش علم دین هست برترش علم توحیده شرف علم به موضوعش هست هرچی موضوع شریفتر علم شریفتر اساسا علم دین علم دین چجور من مثلا همین الان اگر نگاه بکنیم ما بعضی ما همین تو فضاهای جهان سوم کشور ما جای دیگر بعضی چیزا رو بد میفهمیم یعنی گاهی اوقات ما فکر می‌کنیم علوم تجربی برتر از علوم انسانی اینجور نیست علوم انسانی برتر است حتی در غرب هم همین جوریه علوم انسانی است که تبعات سنگینش تا همه جاها میره یک طرف لذا علم دین برتر اصل ریشه است اون سر جا خودش اما معناش این نیستش که دیگه فضاهای دیگر رو اصلا از علم بودن خارج بکنیم همین که حضرت می‌فرماید اطلب العلم ولو بالدین یعنی اعتبار بخشیدن به همه چیز دیگر رو علم دانسته حضرت وقتی علم بداند چیزایی که پشت سر علم هست ارزش گذاری که پشت سر علم هست در دین صورت گرفته همه دنبالش میاد خب علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرعوا ما تو فقه خوب این کار رو کردیم البته هنوز جای کار زیاد داره ما تو ادبیات خوب این کار رو کردیم ما تو عرفان یعنی مسلمان تو عرفان خوب این کار رو انجام دادن خیلی خوب اونچنان که الان ما عرفان اسلامی که داریم در عرفان تطبیقی سر هست نسبت به همه عرفانهایی که در دنیا موجود است در همه ادیان خب اینجوری سوال ما اینه الان از این بود میخوام اگر اصلا فلسفه کنم تو وقتم گذاشته اگر اصلا فلسفه وارد اسلام نمیشد حالا فرض بکنیم اصلا فلسفه وارد نمیشد آیا فکر نمی کنیم در اسلام چیزهایی وجود داشته که اونا تحریک میکرده ذهنهای تیز را به طرف اینکه فلسفه ایجاد کنند. ما که قسم نخوردیم که حتما همین فلسفه باشه، ما میگیم فلسفه درسته، هر جا از این فلسفه را میخواید خراب بکنید با روش عقلانی با روش فلسفی اشکال نداره، خراب بکنید، هرچی از عهده برمیاد خرابش بکنید. بس این که نیست، فیلسوف اصلا یعنی همین، فلسفه یعنی همین. ما سوالمون اینه، انشالله این رو پخته خواهیم کرد در جلسه بعد، که اگر واقعا فلسفه وارد نمیشد چه پیش می آمد در حوزه اسلامی، حوزه اندیشه اسلامی؟ آیا یک رشته فلسفی درست نمیشد؟ ما معتقدیم به نحو بسیار روشن، نه مثل رشته های دیگه نبود، به نحو بسیار روشن اسلام با چیزایی که در درونش هستش ایجاد یک رشته فلسفه میکرد. حالا توضیحش هست اگر نباشه یه پیامت اینجا دوستان های ایزایی میخوام برن اصل اینه که باشه، اگر نباشه پیامت. من دوست داشتم که هم به خاطر برخی از فشردگی کارها این دو روز همین که گفتیم برای ایام فاطمیه، برای ایام فاطمیه برای دوستان گفتیم، برای این که اونم برای خودمون گفتیم. خب میخواید همین الان تصمیم بگیریم دیگه، روز شنبه خوبه؟ روز شنبه خدمت الان امتحانات دوستان من میدونم نظمی که من که امتحان دارم دوست دارم که هی دوزو تردید بحث ها نمیدونم واقعا این که ما چاسه تشریف نداشتیم، ما بحث رو اول این بحث رو مطرح کردیم، تثبیت هویت فلسفی فلسفه اسلامی، یعنی اول اثبات کردیم که این فلسفه هست واقعا. اول آمدیم فلسفه رو معنا کردیم یعنی چی، چه برداشت از فلسفه میشه کرد، بعد اینا اومدیم عرضه کردیم بر اون چی که الان ما به عنوان فلسفه اسلامی میشناسیم، یعنی مشاق و اشراق و حکمت متعالی و اینها، و این نکته رو در چندین جلسه بحث کردیم که این فلسفه هست واقعا. اینو تمام شد درسته؟ حالا بحث دوم ما این است که آیا این غیر اسلامی اصلا معنا داره؟ چون بعضی میگن اگه واقعا فلسفه است دیگه اسلامی یعنی چی؟ توجه کردیم ما الان در تلاش این بودیم که بعد از اینکه تثبیت کردیم فلسفی بودنش رو، حق داریم بهش بگیم اسلام. اینا مجوز این بود که ما حق داریم بهش بگیم اسلام. آره حالا باید می بودید و می دیدید که ببینید آیا این سوال همچنان هست یا نیست. هست نوارهاش هست، می تونید ببینید تراجع کردید، چون ما چند جلسه بحث کردیم باید اونا رو دید که ما یعنی بحث های مطرح کردیم همیشه تو ذهنتون هست، همین سوالات اونا رو مطرح کردیم و بحث ها رو پیش بردیم. بذار اون نوارها باید دید. این هم خوب بود، ما به پناهشون خوب بود که من میخواستم اونجایی که برخورد اهل بیت با فلسفه وارداتی صورت گرفته، یکی از چیزایی رو که میخواستم به عنوان شاهد بیارم اینه که فلسفه به تدریج رفته به طرف فضای شیعه. این چی باشه؟ این در شیعه چی میگذشته؟ شیعه چجور مگه میاندیشیده که یواش یواش نه تنها فلسفه رو جذب خودش کرد و بزرگترین فیلسوفان شیعه بودن، متمایل به شیعه بودن، شیعه بودن، الان در فضای ما قرار داریم که برجسته‌ترین اندیشه های فلسفی تو شیعه هست. ما تو اهل سنت مثلا تو ابن رشد اینا گیر کردن تمام شد دیگه در جای دیگر، ولی دارن، نه اینکه نداشته باشن، ولی تو ابن سینا و مشا و ابن رشد و تو این فضا ها هستن. مثلا فلسفه اشراقی خیلی براشون معنا نداره، فلسفه حکمت متعالی هستن براشون معنا نداره اصلا. توجه کردید؟ این خیلی معنا داره. چطور شد چیه؟ ما در عرفان همین اتفاق افتاده. در عرفان وقتی در حیدر آمولی عرفان میاد به طرف شیعه، سید حیدر میگه تازه عرفان به جای اصلی خودش برگشته، یعنی عرفان مال شیعه بوده، جای دیگه بنشسته. یعنی بیشترین تناسب ها در فرهنگ شیعی با عرفان هست، همینجور راجع به عقلانی هست. اونا بیشتر سلوکیه، توجه کردید؟ نمیخوام بگم نیستا، بیشتر تو فضاهای سلوکی و تربیتی و اینها هستن. عرفان محی دینی که میشه عرفان نظری در جاهای مختلف هست، ولی همین هایی رو که جاهای دیگه متعدد هستن وقتی من ایران اصلا یک مثل این که میگن اصلا از آسمان تا زمین فاصله هست، یک کسی میان اینجا با عرفان محی دینی که در غالب حکمت متعالی عرضه شده بود، تفاوت اون چیزی اینجا با عنوان عرفان نظری عرضه میشه و جای دیگر خیلی زیاد هست، فاصله خیلی زیاد هست. من بحثی که اینجا اصلا میشه، بعضی ها دوستان ما سوریه اینا هستن میگن متوجهشون چیه، مثلا تو فرض کنید که میگه اضافه اشراقی نسب، همین ابن عربی به کار بره، مثلا متوجه هم نمیخونن. نمیخوام خیلی سطحی رو پایین بیارم، اما طلبم این نیست، میخوام بگم شما ماجرای عرفان و فلسفه رو در هماهنگی باش تشیع اگر بسنجید، اینم یه فضای خوبی. میخواستم این رو به عنوان تأییدی در ارتباط با برخورد اهل بیت با نظر ترجمه بیارم. این میتونستم اینطور بزن نشد، اینم مهمه حالا در بحث حکمت متعالیه باید بگیم. تو خواهی دینم برای تشکیل فرسی کنیم، تو خواهی مثلا برای معارض رفتانی.
بله
بگیم
تشکیل متقابلش.
بله بله، اینا در فهم دین خیلی اثر داره، یک ترابط داره با هم دیگر، یعنی موجب فهم هم دیگر میشن. بعضی این رو احساس دور میکنن، میشن این که حکمت متعالیستیم باید این رو باس میکنیم که این چجوریه، به چجور به هم دیگه کمک میکنن بدون اینکه دوری
کنن.
ببین چجوری همجور قدم به قدم با هم دیگه هماهنگی دارن.